با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، 29 از ماه اکتبر سال 2018. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم. به مناسبت روز کوروش قرار است یک توضیح خدمت شما بدم از آمدن آریایان به قلات ایران و پیدایش امپراتوری غرورآفرین هخامنشی و شخصیت بی‌نظیر کوروش کبیر. این است که اجازه بدید از شاهنامه، این بزرگترین دفتر باستان که در واقع انعکاسی از تاریخ است، خدمت شما عرض کردم که میتولوژی در واقع برداشتی از حقایق هست و سه میتولوژی بزرگ در تاریخ جهان در واقع ثبت شده. یکی مهابهارات که هندیست، شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر و کسانی صاحب حماسه هستند، اپیک و میتولوژی، که در روزگاران قدیم پیش از پیدایش تاریخ نویسی و اینها توانسته باشند کارها به کارهای بزرگ مشتهر باشند و در واقع قهرمانی ها از خود نشان داده باشند. و گذشته از این، لازمش این هست که در یک نقطه از تاریخ یک شاعر نابغه جامع و شرائط پیدا بشود و اینها رو جاودان بکند و این موهبت نصیب سه ملت بیشتر نشده. خب از پادشاهی کیومرث میخونم و توضیحات رو بعد خدمتتون میدم. بله، چون میدونید که کیومرث نخستین پادشاه هست، نخستین شاهنشاه هست و در واقع در بخشی که استاد طوسی پرداخته است به این در واقع میتولوژی خیلی بخش مختصری است، اما بسیار بسیار نیرومند و پر از معانی است. میفرماید: سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی به گیتی که جست. که بود آن که دهیم بر سر نهاد، ندارد کس از روزگاران به یاد. و انقدر قدیم هست که ما واقعا نمیدانیم چه کسی بود نخستین کسی که دهیم یعنی تاج بر سر گذاشت. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. در به در یعنی باب بعد از باب، به قول اعراب فصل و فصل. این داستان ها رو سینه به سینه میگوید، گفته شده است، این چیزی که به دست ما رسیده. که نام بزرگی که آورد پیش، کرا بود از مهتران پایه بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چنین گفت کاوین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. که او چون بشد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون کرد جای. به به، اولین پادشاه ایران زمین در کوه ابتدا جایگاه کرد. که او چون بشد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جا. سر بخت و تختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. بله، بعد توضیح میداد که مدنیت از اونجا آغاز شد، از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. بگیتی بر او سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. این نخستین پادشاه ایران است، کیومرث، که از کوه آغاز کرد. خدمتتون عرض میکنم که این متنی خوندم از این شاهنامه است که در بیروت کشف شده است به نام شاهنامه سنت جوزف، با در واقع قلم آهنی نوشته شده به خط نسخ و به گمان مخلص از شاهنامه لندن هم قدیم تر است که 675 باشد. منتها برگ آخر رو یک آدم خبیثی قیچی کرده، بنابراین امضا و در واقع تاریخ کتابت معلوم نیست، اما از این که این کتاب در واقع به لحاظ ضبط های کهن میچربد به نسخه لندن میشه و احتمال داد و شیوه نگارش و اینها که قدیمتر از اون. باری خدمت عرض بکنم، ما یک بزرگ مرد رو از دست دادیم، یک ایران دوست، یک مرد دانشمند که قریب یک قرن زیست و وجود شریفش مایه فیض بود، مرحوم دکتر سید محمد دبیرسیاقی. بله ما حدود 12 سالم بود با نام این بزرگ آشنا شدم و اون این که 6 جلد شاهنامه رو ایشون چاپ کردن. شاهنامه تصحیح ماکان رو استاد دبیرسیاقی چاپ کردن، ما همون در 12-13 سالگی اولین نسخه چاپی مدرن بود که ما دیدیم. بقیه چاپ ها از زمان فتحعلی‌شاه و اینها بود، همون چاپ ماکان، یکی چاپ اولیای سمیع بود، یکی چاپ آقا بود که اینا هنوز هم گاهگاهی در خانواده ها دارن، گمان میکنن این یک چیز خطی است در حالی که خطی نیست و این چاپیست، چاپ سنگی در بامبی کردن. داستانش مفصله، در موضوع تصحیح شاهنامه ما این همه اینها رو مفصل خدمتتون توضیح دادیم. ولی دبیرسیاقی تازه بود، 6 جلد بود، 5 جلد متن کتاب، 1 جلد ملحقات. حالا چرا ملحقات؟ چون از کنم مرحوم ماکان که یک نفر انگلیسی بود، زبان پارسی بسیار مسلط بود و مترجم فرماندار کل هندوستان بود، آمد و تعداد بسیاری از این ابیات شاهنامه را الحاقی تشخیص داد و اینها رو برد به آخر کتاب. استاد دبیرسیاقی هم زیر عنوان ملحقات یه جلد ششمی گذاشت، مثل داستان برزو، داستان کوک کوزاد، از این داستان که از دیگران بود نه از فردوسی. ما با نام بزرگ آشنا شدیم، مخلص فکر میکردن که ایشون از روزگار قدیم هست و احتمالا فوت شدند و اینا، وزن بچگی. بعد آرام آرام مقالاتی از ایشون دیدیم در مجله یغما و جای دیگر، فهمیدیم ایشون در حیات هست. باری وقتی که این در واقع موضوع شاهنامه مطرح شد در برنامه های سرزمین جاوید و خوندن شاهنامه و توضیحاتی که خدمتتون میدادم، گویا از نظر استاد گذشته بودن. یک روز من دیدم یک جعبه نسبتا بزرگی پستی آورد و باز کردیم کتاب های خیلی جالب در باب شاهنامه، فرهنگ شاهنامه مربوط به توضیحات مربوط به لغات و غیره و اینها. و قبل از اینکه بنده کش کنم که چه کسی فرستاده است، خانمی تلفن کردن، گوشی رو برداشتن، گفتن آقا ما برای شما یک جعبه فرستادیم از دفتر دهخدا، مرکز فرهنگی دهخدا، به دستور استاد دبیرسیاقی. و بعد گوشی رو گرفتند و ما خدمتشون سلام کردیم و چقدر خوشحال شدند که این استاد با ما تماس گرفته است و اینا، بسیار بسیار مخلص رو تشویق کردن و اینا، و گفتن من غیر از این که در این دفتر دهخدا کار میکنم، در قزوین هم کلاس شاهنامه دارم. باری این آشنایی ادامه یافت و در تمام مدتی که 7-8 سالی که ما روی شاهنامه کار میکردیم، مرتب با این استاد محترم تماس داشتیم. دل ایشان خون بود از دست خالقی مطلق و به خصوص یک شب که در حال گریه بودن، گفتن آقا این آقا جنگ رستم و دیو سفید رو برده ته چاه، در چاه نه در غار، در چاه ناله می کردن از دست ایشان. و در واقع مطلبی هم که نوشتن، زمینه گفتن آقا ایشان خیلی زحمت کشید است اینا، ولی می گویند در همون مقاله کوتاهی که نوشتن که حق فردوسی اینجا برآورده نشده است، این چاپ آقای خالقی مطلق. باری این ارتباط ها ادامه داشت و هر موقع خدمتشون زنگ می زدم، خیلی خیلی دوست داشتن در باب مباحث شاهنامه و اینها صحبت کنیم و اینها. آخرین باری که زنگ زدم فرمودن که یه مطلبی گفتن که من به لحاظ پزشکی اصلا نفهمیدم چیست. گفتن خون به درستی در رگهای من حرکت نمی کند، فکر می کنم بایستی بروم منزل دخترم اگر اشتباه نکنم. این آخرین صحبتی بود که ما با این استاد محترم داشتیم و بعد یکی دو هفته پیش شنیدیم که استاد بزرگوار دبیر سیاقی فوت شدن و ایشان علاقه شگفتی به دوره نخستین شعر خراسانی داشتن و در این باب چاپ‌های متعدد از کارهای عنصری و دیگران به دست دادن زیر عنوان گنج بازیافته و خیلی خیلی علاقمند سبک خراسانی بودن، مثل ادیب پیشاوری و بسیاری از فضلا که سبک عراقی رو نمیپسندن. باری روحشان شاد، مرد بزرگی بودن ایشون، از همکاران مرحوم دهخدا بودن در موضوع لغتنامه و بعدم که دفتری درست شد و سازمانی به نام سازمان فرهنگ دهخدا در همونجا کار میکردن، در 90 و چند سالگی حتی سر کار میامدن. مرد بسیار شریف و بزرگوار، مرد فاضل و استاد بودن، ایران دوست. چه مایه اون گروه دانشمندان بعد از مشروطه زاهد بودن، پاک بودن، چه میزان علاقه به ایران داشتن و چه دلی میسوزن نظیر دبیر سیاقی، نظیر استاد علامه قزوینی، نظیر اقبال آشتیانی، نظیر ملک الشعرای بهار. اما این دورهای استبدادی دورهای فضل کشی و فاضل کشی و برآوردن لاتها و چاپلوسان و احمقان بوده در مملکت، و لاتها هم امروز حاکم هستن، چاوکشان و لاتها. حکومت امروز حکومت لاتهاست. رئیس لاتها خمینی عرض میکنم که هرچه لات و لوت و چاوکش و اینها بودن جمع کردن و ماشاءالله حکومت میکنن. بله چه حکومتی. و امروز در واقع به نام کورش کبیر نامگذاری شده است و خدمت شما به کرات و مرات عرض کردم که پیش از کورش و بعد از کورش انسانی چون او از مادر متولد نشده است. کورش کبیر در واقع آریایی ها که میگویند از اروپا و جنوب روسیه به ایران آمدند، این آریایی ها مردمانی بودند نومد به قول معروف، یعنی اینا حشمدار بودن، گاو و گوسفند و غیره و اینها، و از پسر عموهای هندی ما جدا شدن. اینا حالا گروهی گفتن اینا نزدیک کوههای هندوکش بودن و بعد جدا شدن و هندی ها رفتن به در واقع هندوستان امروزین و آریایی ها این بخش دوم آمدن به طرف فلات ایران. به طور قطع و یقین مدنیتی در ایران برپای بوده، به احتمال زیاد از داده های تاریخی و زمین شناسی می شود گفت که در منطقه سیستان و بلوچستان و اون منطقه بوده، از برکت هیرمند. بله برکت هیرمند و دریاچه هامون. ببینید مدنیت ها کنار رودخانه ها یا کنار دریاچه ها، جایی که آب بوده همیشه اونجا درست. این که میگویند که دجله و فرات، بین دجله و فرات گهواره تمدن هست و این حرف درست هست، به خاطر وجود دو رودخانه پربرکت دجله و فرات بوده، اونم به خاطر هیرمند بوده. هیرمندی که در واقع بخشیده شد. کمتر کشوری مثل ما آدم بی سواد درش رهبر بوده. این رهبران ایران یکی از یکی بی سوادتر، یکی از یکی بی فرهنگتر، اصلا نمیدونستن ایران کجا هست. مسخره میکردن زبانش رو، مسخره میکردن موسیقیش رو. اون چنان اینها شیفته فرنگ شده بودن که اصالتهای مملکت رو هم نمیفهمیدن، نه سوادش داشتن، نه سابقهش رو داشتن، نه ذهنیتش، لاتبازی و دوزی و از اینجور کارا، رشوه دادن به خارجی و دلا شدن پیش گروبان های آمریکایی و یه حرفا. به هر صورت اینها نمیفهمیدن، فهمش رو نداشتن، تعلیماتش رو نداشتن، حسب و نسب نداشتن. خب قضیه هم حسب و نسب نداره، به دیگران هم احترام نمیزه. رجال بزرگی مملکت رو از بیان بردن و خلاصه مطلب حاصلش هم این شده دیگه. این چیزی که داریم عرض میکنم که از همون کشتی است که کردیم. خلاصه مطلب، وقتی اینها آمدند غارت میکردند، آیا اجداد ما که آمدند این سکنه محلی، اینا شهرنشین بودن، مدنیت داشتن، ما نداشتیم، نداشتیم که یک مش عشیره بودیم دیگه. آمدیم اینجا، معمولا عشایر در طول تاریخ حمله می کردن به شهرها، غارت. اروپا هم همینطور بود، طوایف جرمن و وندالز و همه اینا که امپراتوری روم رو ساقط کردن عشایر بودن. عشایر معمولا اهل جنگ هستن، دلیر هستن، به جهت اینکه هر کسی باید مواظب جان خودش باشه، شمشیرش کنار دستش. آدم شهری چیکار میکنه؟ آدم شهری ترسوه. خب به خاطر اینکه حتی محافظت از خودش رو هم بلد نیست، پول میدن داروغه استخدام میکنه آدم شهری، پلیس استخدام میکنه اینا، به وضعی که پیدا شدن. به همین دلیل مغول ها جهان رو گرفتن، به همین دلیل عرب ها بسیاری، حدود نمیدونم چند میلیون کیلومتر مربع از منطقه ایران تا مرز هندوستان و نمیدونم آفریقا رو گرفتن، به جهت اینا عشیره بودن، عشیره بودن. و ما هم که عشیره بودیم غارت میکردیم اینها رو و به اینها دیو میگفتیم، دیو. و از سخن استاد طوسی که میگوید وقتی که سیامک وارد جنگ شد با دیوان و تعدادی از اینها کشته شدند، رئیس اینها گفت که آقا ما رو نکش، ما به تو زبان یاد میدیم، ما به تو خانه سازی یاد میدیم، ما به تو فن فلان. من میگوید که بگفتا مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت کتایت ببر. و این هنر زبان بوده، میگه زبانهای چینی و غیره و دالک اینا به یاد دادن به این آریایی ها. در واقع آریایی ها از سکنه محلی ایران که بودن چیز یاد گرفتن. و بعد پیداست از این دفتر باستان پیداست که اینا اسمیله شدن، به قول امروزی ها مخلوط شدن با هم و مردم ایران امروز رو یا به وجود یا ایران تاریخی رو به وجود آورد. و اولین ملت مهم تاریخی که دولت مهم تشکیل داده ایران زمین است، که امروز گرفتار دست آخوندزاکران حسین هست، گدایان دیروز و شاهان امروز. عرض کنم که زاکرین حسین، دزدان عمامه دار، دزدان عرض کنم که قرآن به دست. شما دقت کردید که هیچ دزدی محاکمه نمیشه؟ یکی از معروفترین دزدان قالیباف شهردار، دزدیهاش به حدی بود که در واقع یک دفتر بود انبا اقسام. ولی میدونید که قالیباف به خوشی و خرمی شهیدن پولاشو تو گونی میکنه میبره خارج و اینا. چرا؟ به جهتی که این مافیایی که بر کشور ما حاکم هست همه با هم میخورن، اغلب هم با هم قوم خویشن. وقتی یک کسی میشود شهردار تهران، از بام تا شام داره رشوه میده به این مافیای برقدرت. ثروت سید علی از 90 میلیون دلار بالاست. از کی میگیره؟ خب از همین دزدان زیر دستش میگیره دیگه. خب کی میخواد اینو محاکمه کنه؟ میگه میام دهنه باز میکنم، آبروی سیاست که نداشتتونو میبرم. ما با هم دوز بودیم، تیمورتاش گرفتن گفتن تو دوزی کردی. گفت بله من دوزی کردم، هم دوز بزرگ کسی دیگری است. آدم ترسوی بود متاسفانه این مرد بزرگ، ولی این رو گفت من دوز هست، دوزی کردم، ولی دوز بزرگ کسی دیگر. باری این داستان زندگی ماست خلاصه امروز. و کوروش کبیر پیدا شد، مایه افتخار تاریخ انسان. کوروش کبیر، چنین آدمی، چنین مردی، چنین جنرالی، چنین شاهنشاهی دیده نشد. بله. و همین بنیاد شاهنشاهی ایران زمین رو نگه داشت در طول تاریخ. این حرف گفته نمیشه، معمولا گفته نمیشه. چه چیزی این کشور رو نگه داشت؟ فرهنگ سرزمینش بود، و بنیاد پادشاهی. به جهت اینکه وقتی که یک کسی از بیابان‌های آسیای مرکزی، این مطلب بارها گفتم به خاطر اهمیت این مقبره کوروش بزرگ هست، کوروش بزرگ معنی کوروش کبیر نمیده قربان، تأثیر نفرمایید به لغت عربی، کبیر خیلی بالاتر از بزرگه. خب بزرگ یعنی بزرگ. مثل کوروش عرض میکردم هیچ کس تا حالا پیدا نشده، پیدا نخواهد شد و دولت بزرگ که تشکیل شد، این عرض میکردم که پادشاهی این مملکت رو، یکی از علل مهمی که ایران زمین از میان نرفته همین بنیاد پادشاهی بوده. به خاطر اینکه وقتی یک بیابانی نمیدونم از سغد و نمیدونم سمرقند و یا نمیدونم دور دست ها می آمد و ایران رو می گرفتن و این خوی وحشیگری رو به منصه ظهور می زاشتن، آدم کشی و قتل عام و اینا، بعد از اینا می گفتن آقا شما بس کنید آدم کشی، برای چی این کارو میکنید؟ شما این مملکت رو گرفتید، مملکت شماست. فکر میکرد بالاخره آدم بود، رو دو پا را میرفت، مغزم داشت، فکر میکرد راست میگه آقا چه آدم کشی. بعد شروع میکردن آرام آرام او را آشنا کنن با تاریخ ایران و بزرگان اسطوره ایران. اینا حزم میبردن که بعد نشستن به جای آدم های بسیار بسیار شرافتمند و بزرگ و مهم، سعی میکردن اخلاق خودشون رو روبراه کنن به گونه ای، و بعد شاهنشاه ایران میخواندن اون آدم رو، مثلا سلطان محمود، مثل سلطان سنجر. کم خدمت نکردن اینا به ایران بکرد و نگه داشتن از دست دشمنان. بنابراین این بنیاد شاهنشاه، اگر یک کشور باشد که میبایستی پادشاهیش بر جای بود برای حفظ آداب و سنن و اینکه یادگار در واقع باستان بود، این نظام پادشاهی میبایستی بر جای میموند. مایه ننگ نیست احمدی نژاد را میفته میگن این کیه، این رئیس ایرانه، این مثلا شغلش جانشین کوروش کبیره یا نمیدونم. اون سیستمی که در مشروطه بود و گذاشتن و به نتیجه نرسید، بهترین سیستم بود که پادشاه محترم و معزز باشه، پشتیبان ملت باشه، پشتیبان قانون باشه، به خرج کسی نره. باری کوروش ابتدا پرداخت به مشرق ایران و اونجا رو روبرا کرد و زیر سلطه خودش در آورد، و بعد پرداخت به مغرب از آناتولی که همین ترکیه امروزین باشد آغاز کرد، بخش های حتی بالکان هم جزء هخامنشیان شد و امپراتوری های بسیاری بودند در این منطقه، مثل مد، لیدیا، بابل. اینا یکی یکی گرفت و در واقع مهمتره اینها بابل بود. خدمتتون عرض کنم که برای مدتی ما خدمت شما گزارش کردیم که یک کانال تلویزیونی اینترنتی ما لازم داشتیم و لازم داریم که قضایا رو واضح‌تر از اون چه هست اونجا بررسی کنیم، چون گرچه ما هیچ پرده پوشی نکردیم، هرگز خدمت شما گزارش خلاف ندادیم و اونچه باید گفتیم، اما بسیاری از مسائل هم هست در باب تاریخ متأخر ایران که هیچ کس از اینا اطلاعی نداره. هیچ کس که واقعا به خاطر اینکه همواره قلم در دست قدرتمداران هست، اینها پنهان ماند، پنهان ماند از چشم شما هموطنان. نه تنها اموال شما رو سرقت کردند و بردند و دارن میبرن، تاریخ رو هم دزدیدن. پنهانکاری، اون قلم به دستان که قلم به مزد بودن در واقع حقایق امور رو در روزگاران قدرت خب نمی نویسن. مثلا عرض میکنم نویسنده ناسخ التواریخ، قلم خیلی نیرومندی داره این مرد، اما اونجا که میرسه به میرزا تقی‌خان که همه میدانند که این مرد بزرگ و بی‌نظیر چگونه به قتل رسید در حمام فینه‌کاشان، این مورخ میگوید تقیه فراهانی رفت کاشان اونجا زندگی کند، اونجا مرد. فکرشو بکنید، شهود بودند، سر و صدای این تمام مملکت رو گرفته بود. این آقای مورخ اینطور نوشته، بخاطر این کتاب رو بایستی تقدیم میکرده به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه قاتل میرزا تقی‌خان. خب از اینجور داستان ها این است که هم در باب اسلام عزیز، هم در باب حکومت های مختلف، بر باب مطالب و مسائل سیاسی، قضایای مربوط به مشروطه و قبل مشروطه و بعدش و اینا، چگونه ما شدیم، مطلب زیاد است که میبایستی ما یک کانالی برای خودمان داشتیم که بتوانیم همه چیز رو در واقع کاملا اوریان کنیم خدمت شما هموطنان گرام. این است که ولی زحمت بسیار داشت، این کار آسانی هم نیست. این است که با همیاری دوستان فنی این کار به نتیجه رسیده و آماده استفاده است. من خواهش کردم خانم افشار بیان روی خط و توضیح بدن، چون مخلص از این قضایا اطلاع زیادی ندارم. درود بر شما خانم هنگامه.
درود بر شما جناب مشیری و درود بر بینندگان محترمتون. بله، این وبسایت بهرام مشیری نقطه یا دات تی وی که مدت هاست روش کار میشه از نظر فنی و ترکیب آغاز به کار کرد و ما الان زیر برنامه شما اطلاعات رو گذاشتیم، چند روزم هست باز به روی پابلیک. این وبسایت متحرکه، خیلی فرق داره با وبسایت قدیم، صوتی و تصویری و بخش انگلیسی ما خواهیم داشت که مقالات به انگلیسی خواهیم گذاشت، بخش مقالات فارسی، بخشی که بخش های مختلف و همونطور که خودتون الان در شروع اطلاع دادید، ما یک سیستمی به نام ویمکس هم که یک سیستم تلکامینیکیشن در واقع مثل یک تلویزیون مجزا انجام وظیفه میکنه، اون رو هم به زودی وصل خواهیم کرد. همه امور فنی آماده هست تا شما بتونید برنامه های خارج از برنامه های تلویزیون پارس رو داشته باشید. و این بهرام مشیری نقطه تی وی دسترسیش خیلی راحته و گروه در واقع سرزمین جاوید، چند نازنین در اروپا، باران در مسئول تلگرام، آقای مجتبی مسئول اینستاگرام، آقای کیا مسئول این آیتیون، چون ما قرار بخشهایی از صحبتهای شما رو در آیتیون بذاریم تا دوستان رایگان دریافت بکنن. و ما یک فکر کردیم که برای اینکه تسهیل بشه ارسال پکیج ها یا آثار شما به طور سریع و با نازل‌ترین امکانات موجود برای هموطنان در هر نقطه از دنیا، اینها رو در یک سایتی بردیم به نام پادبین که هموطنان آثاری که مثل رستم و سهراب، تصویر رستم و سهراب که اینها رو ما سیدی کردیم، بسیار بسیار با یک امکانات درخور قابل توجه دانلود کنند. این پادبین بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام یا بهرام مشیری دات پادبین دات کام. ما از حالا به بعد بیشتر صحبت‌های تاریخی شما از جنگ تاریخ ایران عرب که خیلی ها میگن ما چگونه میتونیم این سی دی ها رو تماشا کنیم، صحبت‌های در واقع لب صحبت‌های شما، جواهر صحبت‌های شما طول این سالا که اینا هیچ کنم در اینترنت هم نیست بتونه مجزا، ما اینها رو کلکت کردیم، تصحیح کردیم و اینها رو گذاشتیم در شماره‌های مختلف. البته تکمیل نشده، الان ما فقط 13 قسمت از سیدی‌های شما رو گذاشتیم در پادبین برای دانلود و دسترسی هموطنان، ولیکن اینها باید هر روز زیاد خواهند شد و یک آرشیو بسیار غنی برای دوستان در هندوستان هم، در استرالیا هم، در انگلستان هم، اروپا. حالا من مسئله ایران رو نمیدونم به چه صورته، یعنی ما در کنار تمام امکانات صوتی و تصویری که از طریق آنلاین شما، وبسایت شما، یوتیوب شما، اینستاگرام، خدمتتون بگم تلگرام و حتی آیتیون از حالا به بعد رایگان در اختیار هموطنان هست، اون بخشی هم که قرار زحمت بدن به خودشون، زنگ بزنن به دفتر سرزمین جاوید تا ما بر اینا به صورت پکیج بفرستیم، ما در واقع با این امکانات سریع قرن 21 اینها رو به صورت دانلود امکاناتو برای هموطنان فراهم کردیم در بخش بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آقای مشیری
نه، بسیار خوب، بسیار خوب. در واقع این برنامه هایی که میفرمایید برنامه هایی است که در یوتیوب نیست، نه اینطور نیست؟
نه خیلی، برنامه هایی که ما در پادبین میگو در آیتیون هست، تسهیل دیگری است برای هموطنان، در واقع یک پنجره دیگری است که بتونن در، اما در پادبین با مباحثی هست که شما یا به صورت سی دی هست که اینها دوستان زحمت باید بکشن و متاسفانه الان خیلی مخارج پست به ویژه به خارج از کشور زیاد شده، مشکلاتی هست و مطالبی که نخیر اینها در یوتیوب نیست و اینها فقط در آرشیو سرزمین جاوید موجوده از سال 2001، فقط چند سال اولی که در اونهایی که در یوتیوب نیست، تمام اینها در پادبین برای دانلود موجوده.
پادبین آیا این مخفف چیزی است یا اینکه اختراعی است؟
پادبین ببینید این یک وبسایتی است، ما میتونستیم اینها رو در قسمت در وبسایت خودتون بذاریم ولی بنوید وبسایت خودمون سنگین میشد. اینه که یک وبسایتی هست به نام پادبین که از اون ما یعنی در واقع این مبلغی که دوستان قراره که پرداخت بکنن نصفش رو پادبین میگیره و برای اینکه این امکانات سریع وبسایتشو در اختیار ما بذاره که هموطنان بتونن در اون سریع، در واقع این یک نوع پادکستی است که پادبین رپرزنت میکنه از طریق وبسایتش برای دانلود سریع.
آها آها آها، خب برای پخش زنده برنامه ها اون چگونه است؟
بله، اونم بخش دیگری است که ما این امور فنی رو، البته من باید بگم این وبسایت شما رو آقای ماده نظری درست کردن، طراحی کردن و خود منم تمرین دادن، تعلیم دادن، گام به گام الان تمام برنامه های شما رو خود من شخصا مسئول هستم، در مرحله آخر برای ادیت، آپلود در ویدیو در یوتیوب و گرداندن سایت، ولی آقای ماده نظری در کنار ما هستن، یکی از همکاران سرزمین جاوید هستن و این بخش رادیو تلویزیون زنده اون هم آماده هست. شما در سفر بودین، بازگشتین، ما استودیو رو کامل کردیم از نظر نور، از نظر امکانات صدا، از نظر امکانات کامپیوتر و تمام امکاناتی که با اون امکانات قبلی نمیشد، یعنی الان ما یه استودیو کامل داریم در دالاس که شما بتونین با بهترین تصویر، با بهترین امکانات به طور زنده برنامه اجرا کنیم و ما لینکش رو در یوتیوب پخش خواهیم کرد، در اینستاگرام، در تمام شبکه‌های اجتماعی شما، فیسبوکتون، تلگرام، اینستاگرام، وبسایت و یوتیوب، یعنی ما تمام این شبکه‌های اجتماعی رو تارگت کردیم برای که صدای شما وسیع‌تر بره به کنار از برنامه‌های زنده‌تون در پارس تیوی، برنامه‌های مجزای دیگری با اطلاعی قبلی زنده بتونن هر کسی از هر زاویه‌ای که پنجره‌ای که براش راحت هست این رو نگاه کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم افشار، ممنونم.
استعدا دارم به خیلی از شما و از هموطنان عزیزم متشکرم. پس هست بهرام مشیری نقطه تیوی و بخش آثار امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
روز خوبی داشته باشید. مرسی. ممنون. خب این در واقع کاری بود که قرار بود که حدود یک سال و نیم پیش درست بشه، حالا به ثمر رسید. امیدوارم که در واقع مورد پسند واقع بشه. برمیگردیم سر داستان کوروش کبیر و اولین امپراتوری که در واقع شکست خوردن، پادشاه رو گرفتن آوردن خدمت کوروش. معمولا گفت پوستش رو بکنین، توش کاو کنین، آویزون کنین به دروازه ها، مثلا از این کارا خیلی شد. یا شقش بزنین، چهار پارش بکنین در چهار گوشه شهر، مردم ببینن ما چه زوری داریم، مثل کار همین آخوندها. هم گرفتن آوردن، با اون مهربانی کرد، دوستی کرد و اون امپراتور شد یکی از رایزنان خوب کوروش کبیر. و وقتی هم که در واقع بابل رو گرفتن، قریب 40,000 نفر یهودی رو همین امپراتوری بابل گرفته بودن، اونجا به بیگاری گماشته بودن، به حالت بره، و کوروش آزاد کرد، کمک کرد که باز معابد خودشون رو بسازن. بنابراین در کتب مقدس تاریخ یهود نام کوروش هم به بزرگی و نیکی رفته. و از جمله کارهایی کرد، اعلامیه داده است رو همین سیلندی که از او باقی مونده که ما چنین کردیم و چنان کردیم، و احترام به همه عقاید، میگوید که از وظایف کسانی است که برای امپراتوری کار میکنن، بردگی و برده فروشی رو لغو کرده. در واقع نخستین اعلامیه حقوق بشر است، همونطوری که بارها به کرات و مرات شنیده اید. و یک چنین مردی در این چنین دوره از تاریخ حقیقتا شگفت انگیز است. حالا کوروش نه ادعایی داشت که از جبرئیل براش نمیدونم چی میاره، نه ادعایی داشت پیغمبره. حالا خنددار اینه که 1100 سال بعد از کوروش کبیر ایرانی پیغمبر عربی پیدا شده که هنوز تا زمان محمد شاه برده فروشی میکردن مسلمان ها. دنیا که قدغن کرد، اینا در واقع نتوانستن دیگر. میگفتن برای اسلام خوب است برده فروشی. یعنی فرزندان کوروش کبیر، مردی که برده فروشی رو 2500 در 500 سال پیش از میلاد مسیح قدغن کرده بود، 1000 سال بعد اسیر میشدن به دست دزدان مدینه، مردا رو میکشتن، سر میبریدن، خانواشون رو میفروختن. هر کس با ما نیست بر ماست، اینا الله مدینه گفته. شنم چی میکنی؟ گفت که الله مدینه گفته. آقا الله مدینه گفته، هر کس که جز ما نیست بس. یعنی در شریفترین آیه قرآن عبارت با عبارت که میخونی بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر خوبه، اما نشده. این الله از بس خبیث بوده، خباستش نتونسته نگه داره. اهدنا الصراط المستقیم، خیلی خوب، فاین، به قول امریکایی ها صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در تمام تفاسیر که شما بخونید، این مقصود کفار کتابی است. زالین یعنی مسیحی و یعنی یهودی. شما از طبری، تاریخ طبری بگیرید تا همه تفاسیر قرآن، این الله خواستش رو نتونسته علیه بندگان خودش حفظ کنه در یک آیه حداقل، که بگه همه آدم ها آدم هن، این ها مخلوقات من هستن، همه شون شریف هن. و زالین هم انقدر باید بکشی که نفست قطع بشه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که خوب کینه و نفرت به دلت بشینه، یعنی مسیحی دیدی از کنم یهودی دی میکردی دنبال بینی خنجر همراته یا نه. و دنیا هنوز از خبث ذات الله مدینه داره رنج میبره و 53 ملت در گدایی و بدبختی گرفتارن، همینطور که ما داریم اینجا صحبت میکنیم. مملکت ما هم گرفتار همین داستانه. عرض کردم خدمت هموطنان، ما اینجا دین ستیزی نمی کنیم، اما اگر شما دین داری اول باید از دست آخوند نجاتش بدیم. ما باید مال شما رو بخوریم. چرا؟ چون حسین کشتن. آقا ما که نکشتیم بابا جان. حسین رو کی کشت؟ حسین رو قوم خشاش کشتن. داییش بود اونجا سر می برید. جرمش ایرانی ها باید بدن. میدونی که آخوند همیشه طلبکاره، از یه طرف جدشه، مال مردم مال جدشه، چون جدش مرده مال اینه. از یک طرف هم همه گناهکارن به جهت اینکه خولی و شمر و اینا قوم خشای حضرت امام حسین رفتن اونجا سرش بریدن. این همه گرفتاری عمده. حالا وقتی میکنم تو کرد آقا این آقا هم دین ستیزی میکنه. آقا ما دین ستیزی والا نمی کنیم. آدم آزادی خواه با عقیده ستیزی ندارن، اینها با ما ستیز دارن. ببینید این کشور نازنین ایران زمین و مردمش رو به چه روزی نشاندن. این بلای آسمانی که امروز بر جامعه ایران نازل هست و اینها که آمدن و روز اول رفتن اون پایین شهر گرفتن اون خانه ها رو خراب کردن و به دار کشیدن و کشتن و اینها، بیشترین فواحش در خاورمیانه بلکه دنیا در ایران است. امام علی اینها میگوید وقتی فقر آمد ایمان از این پنجره میره بیرون. وقتی که فقر از این پنجره وارد شد ایمان و اعتقاد از این پنجره خارج میشه. چرا ایران باید فقیر باشه اینقدر؟ برای چه ایرانی دستش بلرزه بخواد نیم کیلو پسته بخره یا چهار تا تخم مرغ؟ از سیاست های مدبرانه عرض کنم که رهبران اسلام دیگه، قرآن خانان. سعدی فرمود دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خانن. یک ایهام زیبا گذاشته بود، یعنی قرآن خونه انقدر خبیث هستن که دیو اینا رو ببینه فرار میکنه. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خونه. حالا آخونده میگه تعبیر کن، میگه نه خیر، میگوید که اسم اعظم رو که میاری شیطان فرار میکنه. نه خیر، اینطور نیست. باری کوروش، خدمت شما عرض میکنم، بنیانگذار امپراتوری عظیم هخامنشی، اگر لطف کنید امپراتوری رو یک بار دیگه نشون بدید. سفر جان، قریب 6 میلیون کیلومتر مربع پهنای امپراتوری هخامنشی بوده و مردم به انواع میزیستن، از نقوشی که بر تخت جمشید هست که اشیای در دست دارن و میان از همه اطراف و اکناف و اقصای مملکت با هدیه هاشون آمدن به خدمت شاهنشاه بزرگ ایران. و این امپراتوری یکی از محتشمترین و پرعظمتترین امپراتوری هایی بود است که در تاریخ به وجود آمده و بزرگترین شخصیتش و نمایندش کوروش کبیره، داریوش کبیر. اینا دو لقب هستن که تاریخ به این پادشاهان هخامنشی مرحمت کرده، اما کوروش جاش جای دیگری است و همونطور که گفتم هرگز مثل او کسی نیامد. در شاهنامه فردوسی بزرگترین شاهنشاهی که ما داریم به پاکی و بزرگی و بزرگواری و انسانیت کیخسروه و بسیاری بر این هستن که کیخسرو یک برداشتی از شخصیت کوروش هست. در اون تخت میتافت خسرو چو ما، ز یاقوت رخشنده بر سر کلاه، ابا طوق و با یاره و گوشوار، به دست اندرون گرزه گاوسار. پادشاهان به نشانه قدرت یک گرز کوچک طلایی که سر گاو بود دستشون بود، میگفتن گاوسر. به ضرورت فردوسی میفرماید گاوسار. روز جمعه شب، هموطنانی که اون برنامه رو دیدن به یاد میآورن، عرض کردم که این وضعیت سیاست در آمریکا و اونچه از واشنگتن میتراود مملکت رو، مردم آمریکا رو به صورت سفارایی درآورده. وظیفه ریاست جمهوری، عرض کردم، این هست که بلافاصله بعد از اینکه معلوم شد که برنده کیست، بیاید و بگوید من رئیس جمهور سیاهان هستم، رئیس جمهور سفیدها هستم، رئیس جمهور همه شما هستم، من رئیس جمهور آمریکا هستم، با هم بایستی یکی باشیم مثل همیشه در این 23 سال گذشته. ولی این بار اینطور نشد، سفارایی شده و سفارایی منفی بوده و آمریکا الان و دوستان آمریکا در یک رنج عمیقی به سر میبرن. و عرض کردن که گروه های افراطی نجات پرست و ضد یهود انرژایز شدن. فردا صبح که ما بران شدیم و خواب دیدیم که آقا رفتن در یک سینگاگی، یارو با تفنگ خودکار 11 نفر آدم که در معبد بودن، معبدشون بوده اونجا، دادن کشتن. و بمب فرستادن ها که به 11 نفر شخصیت های معروف و یک در واقع بیشتر سیاسی بودن، یک هنرپیشه هم بنا بود، بمب فرستادن به دشمنان قدرت امروز آمریکا. و خیلی وضعیت عجیبی است، درست مثل اینکه مثلا سیاست های روسیه داره اینجا میشه اعمال میشه. از جنگ دوم دیوار آهنینی به نام ناتو، کشورهای دموکرات و آزاد مغرب زمین در مقابل روسیه منحوس ریختن. همین الان که صحبت میکنیم نزدیک شاید 40,000 سرباز آمریکایی در آلمان هستن. اصلا غیر قابل تصور بوده است که یک کسی بیاید و ناتو رو نفی بکنه. اون که آمریکا اسلحه ساخت در طول جنگ سرد برای چه بود؟ در واقع یک سفارایی نظامی بود در مقابل روسای کمونیست، شوروی ها. این یک چیز خیلی عجیب و غریبی است، واقعا بسیار غریب و بسیار عجیب. و در این کشور، حالا صحبت از سیاهان کردم، اجازه بدید خدمتتون بگم حداقل یک، به قول اینجا میگن کردیت، برای فرهنگ انسانی ایرانی. یادم میاد که مرحوم مادرم والده میگفتن که میرزا حسین خان، یعنی پدرشون، از حکومت کرمان که آمدن 11 نفر سیاه‌پوست با خودشون آورد. تا اینجا چه بقید یادشون بود دیگه. و یک، ما پزشکی داریم در زمان ناصرشاه، 25 سال در ایران بوده، پزشکی ناصرشاه بوده، پزشکی زهره سلطان بوده، کتابش رو آوردم نقل قول کردم، اونو بازم پیدا میکنم، خیلی نوشته های خوب داره. میگوید که ایران بهشت سیاه‌پوستان است. وقتی که این داستان نمیدونم خرید و فروش اینا چیزو در ایران ایرانیان میدیدن حزمی بردن از سیاه‌گون. چه آدم های جالبی اینا، چقدر خوبن، چقدر زحمت کشن، احترام میکردن تو خانواده خودشون. اینا به دنیا میومدن اینا رو خیلی هاشون اسمشون بودن مبارک، و که دیده نشد که ایرانی بیاد نمیدونم سیاه‌پوست رو شلاق بزنه. اینا حتی در ارث هم اینها رو شریک میکردن. بعض اوقات پایگاه اینها بسیار بالا میرفت، کما اینکه ناصرالدین شاه یک مشاوری داشت نزدیک خودش، حاجی مبارک. حاجی مبارک در روزگار قدیم هم که عرض کردم 500 سال پیش از میلاد بردگی رو لغو کرده شاهنشاه محتشم ایران. اینجا اما هنوز گروه زیادی هستن که میگن اینا نخیر، اینا باید برده. هنوز اون لغت کثیف تو در باب سیاهان به کار میبرن. حالا مهم نیست که این آقایی که مورد توهین داره واقع میشه استاد هاروارد باشه یا یک آدم معمولی باشه، یعنی هنوز در این کشور آدم های متعصب سفیه نجات پرست بسیارن. اونا هم انرژایز شدن. یک نفر پیدا شد به نام مارتین لوتر کینگ و این چهره انسانی آمریکا رو تعالی داد. این یک نفر، یک نفر خیلی مهمه، به خصوص اگر بر قدرت باشه، به خصوص اگر پیش نماز باشه در کار سیاست. و حقیقتاً برای اولین بار آدم میره تو خیابون یه حس دیگری داره، حس اینسکیوریتی. این گروه همون گروهی هستن که یه روزی تفنگ برداشتن 500 هزار نفر کشته شد، گفتن ما میخوایم برده بفروشیم. میخوایم برده بفروشیم به خاطر اینکه این برده ها قوی هن، اینا توی مزارع تگزاس اینا کار میکنن، پنبه میفروشیم. خب بهش میگفتن که طلای سفید به پنبه، مجبور شدن که سفارایی کردن رسمن جنرال اینا برای خودشون. یه جفرسون دیویسی آوردن این جنوبی ها، یک رپابلیکی برای خودشون درست کردن، قانون اساسیشون هنوز هست، تو بعضی ایالت ها هنوز پرچمشون هوا بود، فکر کنم تو کارولینا کشیدنش با این پارسا پیارسا، که ما جنگ میکنیم، واشنگتن میگیریم، برد فروشی رو سرتاسری میکنیم، چنین و چنان، که شکست خوردن چون جمعیتشون کمتر بود، صنایع سنگین اینا بر دست شمالی ها بود و اینا. شکست خورده 500 هزار سفید کشته شد تا به این متعصبین قانون حاکم بشود که آقا دیگه نمیشه آدم فروشی کرد. آدمو که نمیشه فروخت یا خرید. یه گروه احمق دیگه داریم، کوکلاکس کلان. اینا هودای سفید میکشن کلا چیز، اینا مسیحی های متعصب هم. اینا میگرفتن سیاه بیگناهی داشت شب گذر میگرفتن، لینچینگ میگفتن، لینچینگ میگرفتن، دل بخواه ویجولنتی به قول معروف میکشنن، به درخت آتیش میزدن، ریپ میکردن سیاه پوست های بیچاره رو. کشور متمدن حالا چه توضیحاتی داده میشه اون دیگه واقعا خیلی مسخره است. یک گاندی پیدا شد چهره جهان رو تغییر داد، همون یک نفر. نه تنها استقلال هند رو دست آورد، نه تنها دموکراسی برای هند برقرار کرد، پایدار جهان همواره به مهاتما گاندی افتخار خواهد کرد. یه آدمی بود چرخ می‌ریشت، تصاویرش دیدی. خب گاندی وکیل بود تو آفریقا، اونجا وکالت میکرد. وقتی که خوب به این قضیه استعمار انگلیس فکر کرد اینا، گفت من باید برم هند، اول ببینم بشناسم هند رو. آمد رافت تا سر تا سر هند، بعضی جا سوار فیل بود، بعضی جا سوار الاغ بود، بعضی جا پیاده، که جامعه رو بشناسه. و بعد اون شیوه ای رو بنیاد گذاشت که در واقع شیوه عدم خشونت برای استقلال. و اون روح گاندی و اون تعلیمات گاندی، یک آدم یونیورسال، بر همه جهان تأثیر گذاشت و مدل شد مهاتما گاندی. و بارا عرض کردم فقط از فرهنگ هندو میتونه یک گاندی بیاد بیرون، از این فرهنگ اسلام هرگز گاندی محاله که بیاد بیرون. شما نگاه کنید این آیت الله های گردن کلفت، گردن ستبر رو نگاه کنید، در سر تا سر جهان اسلام هنوز نگفتن تروریست چیز بدیست. شنیدید؟ بگن بمب گذاری چیز بدیست از آخوند، از اون دانشگاه الازهر که دیگه مرکز کل اسلام هست، تا این آخوندهای گردن ستبر قوم که مال مردم رو دارن مفت میخورن و آقازاده هاشون دارن میدزدن، یکیشون هم نمیره که آدم کشی چیز بدیست، شکنجه چیز بدیست. شنیدید از اینها؟ آمریکا داره یک دوره بحرانی خیلی نادری رو طی میکنه در دنیا، خیلی عجیبه. یعنی واقعا شما باید به تاریخ این مملکت آشنا بوده باشید، یه چند سالی هم اینجا هم گذرانده باشید و این فرایند انتخابات دموکراسی رو اندکی بدانید، بزرگانش بشناسید، حرفای بزرگانشون رو نگاه بکنید و تا بدانید که قضیه از چه قراره در این کشور امروز. حالا معلوم نیست چه چیزی در راه، معلوم نیست، تو آمریکا بی سابقه بوده همچی چیزی، یکی مسلسل برداره بره دم این معبد یهودیان اونجا ببنده مسلسل. نازی ها با همون صلیب شکسته است تظاهرات کرد. دوستی به من زنگ زدن، این برادر شیرازی ما، که آقا من نمیتونم، چرا به هموطنانم حالی کنم یا این استدلال خودم به کرسی برشانم که آقا شما میفرمایید که یک کسی آمده میخواد ایران نجات بده، این حرف بی‌معنی. کدوم کشور خارجی تا حالا باعث نجات شده؟ شما بیارید در قرن بیستم کودتا کردن، ولی عواقب کودتا همیشه مردم رو بیچاره کرده. به چه دلیل یک کشور خارجی باید سپاهش رو به حرکت در بیاره؟ شما میدونید یه مانور میخواد این ارتش آمریکا بده در نمیدونم کره، میان میگن آقای رئیس جمهور 200 میلیون دلار خرج این مانوره. تازه اون مانوره، جنگ هم نیست. در جنگ عراق نمیدونم ماهی یه چیزی حدود 5 بیلیون دلار، یه چیزی در این حدود اگر خطا نکنم، خرج میشد. پرهزینه ترین اعمال بشری جنگه. به چه دلیل یه کشوری باید بیاد لشکرکشی بکنه نمچه بکنه که بعد ما رو نخواد نجات بده، ما مردم تهران رو نجات بده، آزادی و دموکراسی برای ما بیاد؟ به چه دلیل؟ خودش بارها گفته این آقا که آقا این آخونده بیان با ما معامله کنن، ما کارش نداریم، ما دنبال معامله هستیم که به نفع ما باشه. اولتیماتوم هم که دادن. من ندیدم اونجا موضوع آزادی مطرح باشه در این 12 چیزی که این آقا پامپی آمد خون، من ندیدم بگه شرط 13 هم آزادی ملت ایران، دموکراسی برای مردم ایران. اینها از چند چیز، یکی این که ما خودمان به خودمان ایمان نداریم، یعنی اعتماد به نفس برای انجام کار نداریم. دومی که چون شیعه هستیم مرتب در این اندیشه هستیم که یک دستی از غیب برون آید و کاری بکند، و این ذهنیت تاریخی رو داریم تحمیل میکنیم به وضعیت امروز که یکی از خارج بیاد کاری بکنه. برای چی آخر؟ مگه شده همچی چیزی؟ ما اگر نتوانیم از دست چهار تا آخوند خودمان نجات بدیم، کسی به داد ما نخواهد رسید. بین کشورها رفاقت وجود نداره. تنها چیزی که حاکم است در مناسبات دو کشور منافع هموطن. عاطفه‌ای وجود نداره. منافع. آمریکا در ایران منافع بسیار داشت. چندین ده هزار نمایندگان کمپانی‌های بزرگ و بسیار هم خوب بود. من مشکلی نمی‌دونم در این. روسا هم مثل یک گرگ گرسنه نشسته بودن که کی میتوانن نفوذ کنن. امروز روسیه داره دیکته میکنه سیاست ها رو به این دشمنی با مغرب زمین و اینکه مرگ بر آمریکا برای رضایت خاطر مستر پوتینه به قول بعضی هموطنان ما، و همینطور هم هست. ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم، هموطن، صاحب معادنش هستیم، صاحب ذخایرش هستیم، صاحب پهنای این کشور هستیم، صاحب دریاهاش و اون چه به ایران مربوط است مال مردمه، متعلق به مردمه. از ما گرفتن، از ما رسما گرفتن و تو سر ما دارن میزنن. باید بتوانیم. شما فکر میکنید که در ایران تجمع ممنوعه، تحزب ممنوعه؟ به چه دلیل هست؟ به جهت این است که ما وقتی که متشکل شدیم صاحب نیرو میشیم، صاحب صدا میشیم. این خطر داره برای دیکتاتوری. هیچ معجزه‌ای از کشور خارجی جز زیان برای مملکت نبوده. به کرات و مرات اینا دخالت کردن. زمانی که ما انقلاب مشروطه کردیم نتوانستن تحمل کنن، کودتا رو انداختن. دوباره که به دست آوردیم، یک دموکراسی به دست آوردیم، داشتیم عمل میکردیم، روزنامه ها آزاد بودن، نویسندگان آزاد بودن، شعرها آزاد بودن، مجلس به درستی عمل میکرد، باز تحمل نکردن، کودتا کردن. شما آقا بردن. بعد هم که افتادیم به در واقع به سیاهچال ملایان و عرض کنم که احکام دین حنیف، خدمتون عرض میکنم که وقت ما هم دارد تمام می شود. سپاسگزارم از اینکه توجه فرمودید. از شما سپاسگزارم، از سپهر گرامی و همه شما که توجه فرمودید، و فریدون، آقای فریدون علوی دوست عزیزم اینجا هستن، از ایشون هم سپاسگزارم که نشستن حرفای ما رو گوش کرد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.